الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که مرحوم آی خویی فرمودند مقتضای اصل عملی تداخل در اسباب هست، ولیکن نسبت به مسببات مقتضای اصل عملی عدم تداخل هست. ما عرض کردیم در مسببات تارتن مسببات در تکلیفیات هست، تارتن در وضعیات. در تکلیفیات باید ببینیم که منشأ شک در تداخل چیه. مثلا ما نمیدانیم آیا اگر دو وجوب داشتیم، مثلا ان جاء زید فأعطه دینارا با ان جاء با ان مرض زید فأعطه دینارا، بعد از این که ثابت شد تعدد شرط موجب تعدد وجوب می شود، تداخل در اسباب نیست. اما شک می کنیم که آیا ممکن است دو وجوب نسبت به فعل واحد تعلق بگیرد، در جایی که سبب وجوبین مختلف باشد، یا ممکن نیست؟ مشهور میگویند ممکن نیست دو وجوب ولو با سببهای مختلف ممکن نیست متعلق به فعل واحد بشود. اما در مقابل نظری هست که ما هم طرفدار اون هستیم، میگیم اشکالی ندارد دو وجوب نسبت به فعل واحد، چه اشکالی داره؟ حالا کسی که شک می کند که آیا کلام مشهور درسته، می شود دو وجوب تعلق به فعل واحد بگیرد یا نه، یعنی شک می کنه که آیا نظر مشهور درسته که باید تعلق بگیرد وجوب دوم به فرد دیگر از اعطاء دینار به زید، بشه ان مرض زیدون فأعطه دینارا آخر. این نظر مشهوره که باید متعلق وجوب دوم قید بخورد به فرد آخر من اعطاء دینار. ما میگوییم نخیر، ممکن است فعل واحد بدون این که هیچ قید زائدی بخورد متعلق دو وجوب باشد. اصل عملی مخالف قول مشهوره، چون اصل عملی میگه که شک میکنید که آیا قید زائدی دارد واجب؟ اعتهی دینارن آخر یا قید زائد ندارد؟ خب براءت جاری می شود از قید زائد. این در صورتی است که احتمال بدیم تداخل در مسببات ممکن باشد، به خاطر اینکه فعل واحد می تواند متعلق دو وجوب بشود. اما اگر بگوییم نخیر، فعل واحد محال است متعلق دو وجوب بشود، پس چرا شک می کنیم در تداخل در مسببات؟ لابد منشأ شک این خواهد بود که برخی از عناوین نسبتشون تباینه، مثل نماز ظهر و عصر، و لذا تداخل نمی کنند. اما برخی از عناوین نسبتشون عموم من وجهه، در مجمع تداخل می کنند. اکرم عالمن اکرم هاشمیان، عامین من وجهن با اکرام عالم هاشمی هر دو امتثال میشن. خب حالا شک میکنیم شارع که گفت اذا قصدت الاحرام فاغتسل، اذا کان یوم الجمعه فاغتسل، آیا متعلق این دو وجوب اینها که با هم تباین که با هم اختلاف دارند، چون بنا شد فعل واحد دو وجوب تحمل نکند، آیا نسبتشون تباینه مثل نماز ظهر و عصر، یا عامین من وجهند مثل اکرام عالم و اکرام هاشمی؟ خب شاید عامین من وجه باشند، شاید متعلق وجوب در اذا قصدت الاحرام غسل الاحرام است، لا به شرط از این که مصداق غسل الجمعه هم بشود یا نشود. متعلق وجوب اذا کان یا متعلق استحباب اذا کان یوم الجمعه فاغتسل هم غسل جمعه باشد، لا به شرط از این که مصداق غسل احرام باشد یا نباشد، می شود عموم من وجه. ما با یک غسل هم قصد غسل احرام می کنیم هم قصد غسل جمعه می کنیم، میشه مجمع العنوانین و تداخل در مسببات در عامین من وجه علل قاعده است، نیاز به دلیل خاص نداره. خب ما شک می کنیم در تداخل در مسببات، یعنی شک می کنیم طبق این بیان فعلی ما، شک می کنیم که آیا متعلق الوجوبین تباین دارند از هم، یعنی به شرط لا هستن نسبت به هم. غسل احرام به شرط لا است از غسل جمعه و بالعکس، مثل نماز ظهر و عصر، یا نه لابه شرط است. خب اینجا هم اصل براءت میگه متعلق وجوب یا استحباب عنوانی که مباین باشد با عنوان غسل جمعه و به شرط لایه از او باشد متعلق این امر نیست و نتیجته تداخل. پس مقتضای اصل عملی عند الشک فی تداخل المسببات فی التکالیف باز براءته. اما در وضعیات، در وضعیات اونجا هم این که آی خویی فرمود مقتضای قاعده در شک در تداخل اسباب اصل عدم حدوث حکم وضعی دوم است. مثلا لباس ما ملاقات کرد با دم، بعد ملاقات کرد با بول، شک میکنیم در تداخل در اسباب، یعنی احتمال میدیم نجاست متعدده حادث نشده باشد در مقابل قول به عدم تداخل در اسباب، که نظر آقای صدر هست که میگه نخیر، با این ملاقات دوم هم نجاست ثانیه موجود شده. اگر اینجوره خب بله، حق با آقای خوییه، شک بکنیم اصل عدم نجاست ثانیه است. اما اگر احتمال بدیم جناب آقای خویی که این ملاقات ثانیه شدت ببخشد به اون نجاست اولا، نه این که دو فرد بشود، خب اینجا احتمال میدیم اون نجاست اولا با ملاقات با بول شدیدتر شد، به نحوی که بعد از یک بار شستن این لباس هنوز نجاست مرتفع نشده است، چون شاید نجاست شدیده شده که احتیاج داره به غسل مرتین. خب جناب آقای خویی، استصحابی که شما اینجا جاری کردید، استصحاب در شبهات حکمیه، اگر جاری بشود که به نظر مشهور جاری می شود، خواه استصحاب میکنیم بقای اصل نجاست را، چون نجاست واحده است. احتمال میدیم شدید شد با ملاقات با بول، همین احتمال کافیه که بعد از غسله اولا بگیم اون نجاست سابقه استصحاب میگه هنوز باقی است. استصحاب عدم حدوث شدت نجاست ثابت نمی کند زوال نجاست را با غسله اولا، اصل مثبته. مثل این میمونه شما یک رنگ سیاهی، مثلا یک جرمی مثال فقهی بزنیم، یک جرمی در دستتان بود، شک می کنید که این جرم شدید شد یا نه، خب باید این جرم رو از بین ببرید. اگر شدید نبود با یک بار مالاندن از بین میرفت، اما احتمال میدید شدید شده این جرم و با یک بار مالیدن از بین نره. خب استصحاب میگه هنوز این جرم باقی است دیگه، بقای این جرم اگر اثری دارد شرعاً اثر رو بار میکنی. این استصحاب استصحاب حکمی است، ما استصحاب موضوعی جاری میکنیم. کفایت غسل مرتن نسبت به نجاست استصحاب حکمیه، استصحاب بقای نجاست جاری میکنیم که موضوع ان کان ثوبک نجسا فاغسله رو ثابت میکنیم. اما اونی که آقای خویی فرمود به لحاظ شک در تداخل در مسببات در احکام وضعیه، یعنی میدونیم دو تا نجاست حادث شده، شک میکنیم غسل واحد رافع کلتن نجاستین هست یا نیست، آقای خویی فرموده روشنه استصحاب بقای نجاست ثانیه جاری می شود بعد الغسلت الاولا، تا غسله ثانیه نکنید نجاست دوم استصحاب میگه باقیه. خب جناب آقای خویی شما همه جا نظر خودتون رو هم مطرح می کردید، میفرمودید ما استصحاب در شبهات حکمیه را قبول نداریم، چجور شد اینجا یادتون رفت؟ این طبق نظر شما که جاری نیست استصحاب نجاست ثانیه مالم یتحقق الغسلتون ثانیه، بلکه بعد از تحقق غسله اولا شک میکنیم در بقای نجاست ثانیه، استصحاب شما جاری نمیدونید، رجوع میکنیم به قاعده طهارت. یک بیانی آقای خویی در بحث مطهریت ما مطرح کرده که اذا علمت فقط قذر، بگه یعنی اذا علمت به حدوث القذاره فقذارته باقیتون، یعنی استصحاب نجاست رو از این موثقه عمار خواسته استفاده کنه که کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، فاذا علمت یعنی اذا علمت به حدوث القذاره فقط قذره، یعنی فهو محکوم بالقذاره بقاءا ما لم تعلم به طهارته. خب خود ایشون هم باورش نیومده، جاهای دیگه هم تکرار نکرده این حرفو، آخه فاذا علمت فقط قذر، یعنی اگر بدونی این شی الان نجسه، نجس بودنش بر تو منجزه. از کجا این روایت استفاده میشه که حدوث القذاره اگر علم بهش پیدا کردی کافیست برای تعبد به بقای آن؟ به هر حال این راجع به اصل عملی، اما راجع به اصل لفظی مشهور قائل به عدم تداخلن چه در اسباب چه در مسببات. البته مورد بحث جایی است که هم شرط قابل تکرار است هم جزا، گاهی شرط قابل تکرار نیست، مثل افطار در یک روز دوبار نمی شود افطار کرد، ولذا وجوب کفاره چون موضوعش افطاره. آدم سبحانه نعوذ بالله، اونی که روزه خاره است سبحانه میخوره یک کفاره، نهار که میخوره دیگه افطار نیست تا کفاره مکرر بشه. بله در جماع و استمناع، عنوان جماع موضوع است برای وجوب کفاره، عنوان استمناع موضوع است برای وجوب کفاره، اون قابل تکراره. در یک روز ممکن است این شخص روزخار دوبار این عمل را مرتکب بشود. الذی جامع علیه الکفاره، سر میکنه این دوبار محقق شده است جماع. مرحوم سید یزدی یک کتابی داره به نام سوال و جواب، در اونجا راجع به اکل و شربم فرموده. ظاهر روایات اینه که من افتره یعنی من ارتکب ذات المفتر، ای اکل و شرب. برای چی اینو میگه؟ برای این میگه، میگه بعضی ها هستن شب نیت روزه نمی کنن، صبح صبحانه میخورن، عنوان افطره صدق نمی کنه چون این صائم نبوده است، ولیکن ظاهر این عنوان اینه که مشیر است به من اکل فی نهار شهر رمضان، ولذا این کفاره داره. اما به این نکته ملتزم نشده که با تعداد اکل، با تکرار اکل کفاره هم مکرر میشه، در حالی که لازمه اون مطلب که عنوان افطار مشیر است به اکل این بود که ایشون در عروه در تکرر اکلم بگه کفاره مکرر میشه، نه اینکه فقط احتیاط مستحب بکنه. همونطوری که در جماع و استمناع فتوا داد به تکرر کفاره، به تکرر اینها. بله دیگه، حالا خلاف اجماع بودنش رو شما، اینا مسائل تفریعیان، خلاف اجماع بودنش خیلی روشن نیست. به هر حال بگذاریم. پس موضوع برای این بحث جاییست که شرط قابل تکرار است، جزا هم قابل تکراره، مثل اعطاء دینار الی زید. خب مشهور که قائل به عدم تداخلند، عرض کردیم دو تقریب دارن. یک تقریب تقریب مرحوم شیخه، یک تقریب تقریب مرحوم آخونده. مرحوم شیخ فرموده ظاهر هر شرطی اینه که سبب مؤثر است در جزا، این جا اک زیدون فعتهی دینارن، ظاهرش اینه که مجیع زید سبب مستقلن مؤثرن فی وجوب اعطاء دینار. این مرض زیدون فعتهی دینارن هم همینطور. خب اگر دو سبب مستقل مؤثر، دو سبب مستقل مؤثر بالفعل محقق بشود، مگر می شود که یک مسبب موجود بشه؟ خب این که محاله. توارد سببین مستقلین علا مسبب واحد محاله. پس باید دو مسبب باشد، یعنی دو وجوب بیاید. حالا که دو وجوب آمد، متعلق این دو وجوب محال است یکی بشود، چون اجتماع مثلین می شود. این قرینه میشه که بگیم مراد از انجا اکزیدون فعتهی دینارن، یعنی اعتهی دینارن غیر ما وجب به سبب آخر. اعطاء دینار، فردی از اعطاء دینار واجب است غیر از اون فردی که به سبب مرض زید واجب می شود. میشه متعلق الوجوبین دو فرد، دو فرد از اعطاء دینار میشه متعلق این دو وجوب. خب طبیعی است که نتیجه این بحث این میشه تداخل در اسباب نه، بلکه دو وجوب حادث می شود، تداخل در مسببات هم نه، چون دو وجوب دو متعلق می خواهد، یعنی دو فرد از اعطاء دینار الی زیدن. خب معلومه که با یک اعطاء دینار امتثال نمی شه. در عامین من وجه بله، چون در مجمع تصادق می کنن، در تعدد وجوبم کافی است تعدد عنوان. اکرم آل من اکرم هاشمیان دو تا واجب بدلی است، یعنی عنوان و صرف الوجود اکرام آل من یک وجوب دارد، عنوان و صرف الوجود اکرام هاشمیان هم وجوب دیگر دارد. تعدد متعلق حاصل است، حکمم انحلالی نیست تا بگید این عالم هاشمی دوتا وجوب نمیتواند داشته باشد. اصلا این عالم هاشمی وجوب ندارد اکرامش، واجب بدلی است. اکرم آل من اکرم هاشمیان، امتثال میکنیم با این اکرام آل هاشمی کل الوجوب این را. ولی اونجا علل قاعده است. اما بله اکرم آل من اگر بگن اکرم کل آل من اکرم کل هاشمیان، اونجا هم محل بحثه. خیلی ها قبول ندارن، میگن در مورد اجتماع محال است دو وجوب. به سای خویی همینو میگن، اما در واجبهای بدلی وجوب که انحلالی نیست، اونجا ها وجوب هر کدام رفته روی یک متعلق خاصه به خودش، مشکلی ندارن. اما شما چجوری میخواید معنا کنید انجا اک زیدون فعته دینارن ان مرز زیدون فعته دینارن را؟ خب متعلق عنوانش واحده، تساوی هست بین المتعلقین. اینجا نمیتونید بگید عامین من وجهند. وقتی تساوی بود محال است وحدت متعلق برای این دو وجوب، باید بگیم متعلق هر کدام فرد من هذا الطبيعي غير الفرد الذي وجب بسبب شرط الاخر. این فرمایش مرحوم شیخ. این فرمایش مرحوم شیخ به نظر ما ناتمامه. اولا ظهور جمله شرطیه در سببیت شأنیه است، نه در سببیت فعلیه. اگر به شما بگن هرگاه این غذا را بخوری مسموم میشی، آیا معناش این است که این غذا مؤثر فعلی است در مسموم شدن؟ نه، ممکنه خدای نکرده شخصی قبل از این که این غذای را بخورد مسموم باشد. متفاهم عرفی اینه که هر کس این غذا را بخورد مسموم می شود اگر قبلا مسموم نباشد. شما در اونجایی که جزا قابل تکرار نیست، ان سب احد النبی وجب قتله، آیا متفاهم عرفینه که سب النبی سبب مؤثر بالفعل است در وجوب قتل؟ نه، میگه این سبب وجوب قتله، یکفی فی وجوب القتل تحقق هذا السبب، نه این که حتما وجوب قتل باید مستند بشه به این سب النبی. نه، ممکنه یک ساعت قبل از آن این شخص شقی یک سبب آخری را برای وجوب قتل محقق کرده، زنای با محارم کرده، زنای به عنف کرده، سب الامام کرده. چه ظهوری داره اذا سب النبی احد وجب قتله؟ یعنی که حتما هر کجا این سب النبی محقق شد حتما این مؤثر فعلی است در جزا در وجوب قتل. نه، هر وقت این شرط بود وجوب قتل هست، اگه قبلا نبود الان میاد. شما میگید نه، اینجا چون قابل تکرار نیست قرینه داریم بر این که این سبب مؤثر فعلی نیست، اصلا ظهوری نداره در سبب مؤثر فعلی. به یکی میگن اگر سرما خوردی باید آسپرین بخوری، اگر قلبت ناراحت شد باید آسپرین بخوری. حالا یک کسی اول سرما خورد بعدش هم دید قلبش درد میکنه، این ظهورش اینه که باید دو تا آسپرین بخوری؟ کدوم قرینه؟ خب شاید دو تا آسپرین باید بخوره، چه قرینه؟ بله؟ بله، در احکامی که مجازاتن جعل میشه، مثل من جامعه فی حال الاحرام فعلیه بدنه، بله ما قبول داریم. ظهورش اینه که به خاطر این جماع در حال احرام شارع جزا تعیین کرده. قاعده عرفی است لکل جرمن جریمه، اگر خطاب داشتیم. البته این باز محل این در مثال حدود قابل قبول نیست، مثلا اگر کسی 10 بار زنا کرد بعد آوردن او رو نزد حاکم شرع 10 تا حد نمیخوره، و الا اون زنان بدکاره که در طول عمرشون صدها بار این عمل منافی رو مرتکب شدن، باید بیاییم یک ماشین حساب بیاریم در دادگاه به تعداد کارهایی که کردن اونا رو ضبط در صد بکنیم. اون دیگه چی میمونه از جانش دیگه باید تا آخر عمره حد بخوره. بله در قذف حسابش جداست. قذف امام فرمودن اگر به یک نفر بگه انتظانن انتظانن، یک بار حد میخوره، ولی اگر بگه انتظانن نعوذ بالله انت لائتن، اینجا دوبار حد میخوره. این از روایات این رو خواستن استفاده کنن. به هر حال ظهور اولی در احکام مجازاتی ما قبول داریم، تکرر مجازات است به تکرر شرط، اما در احکام دیگه اینجور نیست. من مس میتا وجب علیه الغسل، ده بار دست به میت زد ده بار غسل واجب می شود، کدوم ظهوریه این؟ کدوم ظهوره؟ من مس میتا وجب علیه الغسل، من اجنبه وجب علیه الغسل، از کجا اینا تکرار فهمیده میشه؟ برای غسل واجبه، اما حادث شده است، یعنی سبب مؤثر غسل خصوص مس میت است. اگر قبلا جنب بود و بعد مس میت کرد، باید این مس میت هم سبب مستقلی باشد در وجوب غسل. از کجا اینو فهمید؟ همیشه ظهوری ندارد. هذا اولا و ثانیا، جناب شیخ اعظم قبول، تعدد وجوب را میپذیریم. در اشکال اول خوب دقت کنید، ما تعدد وجوب را منکر شدیم، یعنی نتیجه میشه قائل شدیم به تداخل در اسباب. میگیم اصلا ممکن است یک وجوب باشد. اگر قبلا وجوب نبود با این شرط جدید وجوب می آید، اگر قبلا وجوب بود که هیچ. اما این اشکال دوممون این سلمنا، دو وجوب می آید قبول. جناب شیخ اعظم دو وجوب تو کجای قرآن اومده؟ یستحیلو ان یتعلق وجوبان به فعل واحد، اینو از کجا آوردید؟ شما نهایت فرمایش دنیا اینه که اجتماع مثلین میشه اگه متعلق واحد باشه یا لغویت؟ جناب شیخ اعظم اجتماع مثلین در جایی است که در خصوصیات با هم مشترک باشند. دو بار به عبدش بگه جئنی به ماءن، خب اون جئنی به ماءن دوم نمیتونه ناشی باشه از اراده اخرى، وجدانن نمیتونه آدم دو اراده به فعل واحد داشته باشه. حالا نمیگیم اجتماع مثلین محال است به دلیل عقلی، بعد بگیم دلیل عقلی چیست و بحث عقلی کنیم، ارجاع به وجدانتون میدیم. لا تتعلق و ارادتان به متعلق واحد وجدانن، اما اگر اختلاف در خصوصیات داشتن اونجا چطور؟ من در حالا اراده تکوینی صرف قدرت اگر معنا بشه، صرف قدرت در فعل واحد معنا نداره که دو صرف قدرت در فعل واحد، دو صرف قدرت در فعل واحد معنا نداره. اما اراده تشریعی یعنی تعلق غرض مولا به فعل عبد. بابا مولا یک اراده مشروطه دارد که هر کس پیامبر را سب کرد باید اعدام بشود. یقتله الادنا فالادنا قبل ان یرفع الى الامام اذن حاکم شهر هم لازم نیست. اراده مشروطه دارد به قتل صاحب النبی. اراده مشروطه یعنی چی؟ یعنی اراده دارد قتل کسی را، قتل انسانی را، علا تقدیر سبهی للنبی. یک اراده مشروطه دیگر هم دارد قتل انسانی را، علا تقدیر سبهی للامام. دو اراده مشروطه است، موطنشون هم جداست در سقع نفس، خصوصیاتشون هم فرق میکنه. کجا این اجتماع مثل اینه؟ حالا اتفاقا چه بسا مولای عرفی هم خبر نداره، عبد مولا میره میبینه یک مرد گردن کلفت جسور شروع کرده ناسزا گفتن، نعوذ بالله، به پیامبر، به امام. خب دو تا اراده قتل او هست، دو تا اراده مشروطه، شرط هر دو فعلی شده، اتفاقا در اینجا منطبق شدن بر این مورد. اگر این آقا نکشد این انسان را، دو تا گناه کرده، در این حالی که متعلق الوجوبین در اینجا فعل واحد قابل تکرارم نیست. چه اشکالی داره؟ نه واقعا دو عقاب می شود، چه اشکالی داره؟ پس این بیان ما میشه تداخل در مسببات. دو تا وجوب است، منتها دو وجوب مشروط به دو شرط مختلف. هیچ اجتماع مثل این هم پیش نمیاد، با فعل واحد هم هر دو امتثال میشه. توضیح و ذالک انشاءالله فردا.